برنامه خانه ام همین جاست، همراهتون هستیم در این خونه دوست داشتنی وسیع و پر از عشق و مهر و صفا. با ما همراه باشین در خانه ام همین جاست.
از ایران میگوییم، از استقامت، ایثار، از باور، از ایمان، از صبوری مادران، از خودگذشتگی همسران، از شهیدان، جانبازان، از قهرمانان همیشه تاریخ.
با شما که عشق و ایمان از شما معنا میگیره، با شما میگه میخنده دلمون هر جا میگیره، با شما که آسمونا هم نفس با عشقتونه، شرح پاک بازیاتونو نخلای جنوب میدونه، شرح پاک بازیاتونو نخلای جنوب میدونه.
از ایران میگوییم، روی موج ام ردیف 88 مگاهرتز، رادیو جوان. جوان
صدای سرفه‌هاش، دستگاه تنفسش، کبود شدن صورتش بعد از سرفه‌های طولانی، گریه‌های دخترکش، استراب همسر، نگرانی و اشک پسر، همه اینا نشونه‌های ناجوان مردی دشمن است. حملات شیمیایی، بمباران شیمیایی، گاز خردل، چه ناجوان مردانه روی ریه های مردمان این سرزمین نشست. افراد نظامی و غیر نظامی و کودکان از این حملات شیمیایی در امان نموندن و این ناجوان مردی هنوز که هنوز در یادهامون زنده است و این یادها اشک بر چشمهامون میاره. ناجوان مردانه جنگیدن از خاطر هیچ کس نمیره.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک‌هایی در برق آفتاب که لابلای سیم خاردار ها تاب می‌خورند.
اولین تبعید تو اردوگاه 11 تکریت برامون رقم خورد و ما هیچ اختیار و اراده ای از خودمون نداشتیم و با دوستایی مثل سید کرامت الله حسینی، سعید دافعیان و علی زینبی عاشورایی و بقیه که یکی دو ماه با هم انس گرفته بودیم، با هم سختی ها و مشکلات ماهای اول و پشت سر گذاشته بودیم و خداحافظی کردیم و تحت الحفظ وارد بند 3 شدیم. من به آسایشگاه 7 داده شدم. مسئول آسایشگاه یه جوان بسیجی به نام محمود میری بود، مشهور به محمود عرب و بچه آبادان که دست و پا شکسته عربی حرف می‌زد. به همین خاطر عراقی‌ها بهش می‌گفتن محمود عرب و ارشد آسایشگاه 7 بود. بسیار بچه نازنین و دوست داشتنی بود و با ورود ما چند نفر به آسایشگاه بهمون خوش آمد گفت و پشمندش تعدادی از بچه ها هم اومدن و بغلمون کردن که احساس دلتنگی و غریبی نکنیم. ویژگی این آسایشگاه این بود که یه بسیجی معتقد و دلسوز مسئولیت آسایشگاه رو به عهده داشت و به هیچ وجه حاضر نبود کسی رو به بسیا معرفی کنه و هر وقت ازش میخواستن کسی رو به عنوان مخالف لو بده میگفت سیدی همه ساکتن و کسی خلافی نکرد و هر کی سرش به کار خودشه.
سیدی عدم امور کل عرم الاسلحه مکو عرفشنگ مکو خلود گوجود دمت هم نباشه.
اونا پیه خلافکار نمیگشتن، دنبال عقده گشایی و آزار دادن بچه ها به هر بهانه ای بودن حتی وقتی محمود رو تهدید میکردن بازم مقاومت میکرد و خیلی وقتا به خاطر لو ندادن افراد به شدت کتک خورده بود و شکنجه شده بود. وقتی ایشون رو با ارشد آسایشگاه 5 مقایسه میکردم باورم نمیشد بین ارشد آسایشگاه ها کسی باشه که اینقدر از خودگذشتگی داشته باشه که بیشتر از بقیه کتک بخوره و اذیت بشه.
روایتی پرداختند از تار و پود لطافت و صلابت، از عشق و حماسه، مردانی از دیار دور دستهای آسمانیشان را به قلب جهان نشانه رفتند.
ایران 8 سال دفاع مقدس، جنگ نابرابر، حربچه، بمباران شیمیایی، امریکا، استکبار جهانی، حزب بعث عراق، فرماندهان ناجوانمرد، ترور، تروریسم و در نهایت پیروزی از آن قهرمانان ایران شد. قهرمانان ایرانی که در جنگ نابرابر در مقابل تمام امکانات دنیا و ناجوان مردی دشمنان با ایثار از خودگذشتگی به پیروزی رسیدن. 8 سال دفاع مقدس یعنی پیروزی در جنگ نابرابر، یعنی ملتی صبور و جوانانی با هویت و سربلند.
سرزمین من دارای فرداهایی روشن است، کشوری با عزمهای جزم و مردانی غیور و زنانی با عفت. کشور من سرزمین مقاومتها و ایستادگی هاست، ایستاده همچون سرو محکم و پا بر جا در برابر طوفان حوادث.
امروز جوان مؤمن بصیر ما به خاطر اوضاع و شرایطی که در حرکت تاریخی ملت ما و حرکت تاریخی جهان مشاهده میکنه، از اون جوانان دوران اول انقلاب جلوتره. در دوران اول انقلاب اون کسانی که در میدان انقلاب جانفشانی می کردند با انگیزه ایمان و اعتقاد به آینده روشن پیش می رفتند. امروز جوان امروز اون آینده رو دارد در مقابل چشم خود می بیند.
در ادامه برنامه خانه ام همینجاست، از شما اهالی خوب این سرزمین، از شما یاران مهربان این خونه دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشیم و به اتفاق شما سری به کتاب خونه این خونه بزنیم و همراه بشیم با صحبتهای آقای حسینی نصر که یکی دیگه از کتابهای حوزه دفاع مقدس رو برای ما معرفی میکنن. همچنین بخش‌هایی از این کتاب رو هم قرائت خواهند کرد. پس حتما شنوندگی این بخش هم باشید. سپاسگزارم.
خونه میتونه کوچیک باشه، خونه میتونه بزرگ باشه، خونه میتونه توی طبقه های بالا، توی ارتفاع بالا، خونه میتونه زیر زمین باشه، خونه میتونه توی یک کلبه کوچیک، توی یک کوهستان، میتونه کنار یک دریا، میتونه هر جای این کره خاکی باشه. اما تکلیف خونه مشخصه، خونه خونه است، خونه ای که همینجاست. به نام خدا. سلام، من جواد حسینی نصر هستم و مثل هر هفته مهمون خونه های شما با خانم همینجاست و برنامه‌ای که قراره توی اون یک کتاب دیگه رو براتون معرفی کنم. قبل از اینکه کتاب و مشخصات شناسنامه ایش رو کامل معرفی کنم، ترجیح میدم چند خطی از این کتاب رو بخونم تا برسیم به معرفی کتاب. به کمکشان رفتیم. چند نفری مشغول بریدن پارچه های چلوار سفید شدیم. هر کدام یک سر پارچه را می گرفتیم و پارچه ها را به اندازه 2 متر برش می زدیم. پارچه های برش خورده را تا می کردیم و کناری می گذاشتیم. با خودم فکر کردم این همه پارچه سفید در یک سایز مشخص را برای چه کاری می خواهند؟ توی بیمارستان مصدق دیده بودم مردم برای مجروحان ملحفه می آورند. احتمال دادم برای استفاده بیمارستان‌ها و مجروحان باشد. در بخش از روایت فرهادی می‌خوانیم ما را به سالونی که سمت چپ حسینیه و روبروی در ورودی شبستان بود راهنمایی کردند. قبلا آنجا کلاس‌های فرهنگی برگزار می‌شد. 2 دختر در سالن بودند و پارچه‌های سفیدی را برش می‌زدند. یکی از دخترها تا چشمش به من افتاد، رو به اشرف گفت: دختر بودو بیا این سر پارچه رو بگیر بودو. چند دقیقه بعدی که پسرها آمد توی حسینیه و رو به ما گفت: خواهرها کفنها آماده شد. با شنیدن اسم کفن تکانی خوردم. ناباورانه از خودم پرسیدم: پس این پارچه ها که ما می بریم کفنه؟ وای خدا، اولین بار بود کفن می دیدم. این خاطرات یکی از دخترانی هستش که در زمان جنگ حضور ناخواسته یا اتفاقی داشته در شرایط جغرافیایی که جنگ بهش تحمیل شده. خاطرات سرکار خانم فرهادی که خانم فائزه ساسانی خواه اون رو تو کتابی به اسم چراغ‌های روشن شهر نگارش کرده. خانم فرهادی روایتگر روزهایی از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و اتفاقات فرهنگی اون روزگار هستش تا سالهای آغاز دفاع مقدس. یه کتاب مفصل و قطور 540 چند صفحه‌ایه که همونطور که گفتم اسمش هست چراغ‌های روشن شهر. و خانم فرهادی که دختری 15 ساله بوده و قرار بوده وارد دوره دبیرستان بشه، ناگهان با اتفاقی به اسم جنگ مواجه میشه. مدارس که هیچ، زندگی هم تعطیل میشه و خرمشهر تبدیل میشه به پایتخت مقاومت ایران. کتاب همونطور که گفتم اسمش هست چراغ‌های روشن شهر. من امیدوارم باز همین فرصت رو داشته باشم که هفته های بعد باز هم مهمون خونه های شما باشم با معرفی یک کتاب دیگه. پس تا هفته بعد، خدا نگهدار.
روایت ناجوانمردی خلبان بصری یه روز پس از آغاز جنگ تحمیلی. سرتیپ دوم خلبان محمود زرابی در خاطری از یک عملیات همراه با شهید دوران و شهید یاسینی آورده است: دقیقاً ساعت 2:05 روز 31 شهریور سال 1359 بود که مادر بوشهر مورد حمله متجاوزین حزب بعث قرار گرفت. برای ما خیلی سخت بود. به عنوان خلبان شکاری ساعت 2:05 مرو زدن و ما از پایگاه بوشهر ساعت 4 خاک عراق در همون زمان بمبارون کردیم. فردای اون روز، یعنی همون روز یکم مهر ماه 59، با 8 فروند F4 از بوشهر بلند شدیم. من افتخار لیدری این 8 فروند رو داشتم. زمانی که من توی کابین نشستم احساس کردم پهلوان عالم هستم. ساب لیدر ما یعنی لیدر 4 فروند دوم شهید یاسینی بود. شهید دوران و شهید ابوالفضل مهدیار هم با ما بودن. هدف ها از قبل مشخص بود. از 4 فروندی که رسیدیم به منطقه عملیات در ارتفاع پایین بودیم. باک های خارجی که داشتیم دستور داشتیم اونا رو پرتاب کنیم که وزن زیادی رو با خودمون هم نکنیم. در ارتفاع پایین بودیم و در 2 نقطه از همدیگه جدا شدیم. شهید یاسینی روی 1 نقطه مشخص حمله کرد و ما هم به 1 نقطه دیگه. شهید یاسینی بعد از انجام عملیات گفت محمود، ابی رو زدن و ابی یعنی ابوالفضل مهدی رو. چترشونم دیدم. کابین عقبم محمود جهانبخش بود. تا گفت چترشون رو دیدم ما خوشحال شدیم که سالم اومدن پایین و اجکت کردن. اما خلبان عراقی ها در اقدامی ناجوان مردانه و بدون رعایت قوانین و اصول بین المللی که خلبان با چتر باز روی آسمان محفوظه، اونا رو زدن و شهید کردن.
پشت یک لحظه خاص در خم خاطره ها، پشت غبار خاکریز زمان، اینجا هیچ چیز نه به تاقچه عادت از یاد من و تو نمیره.
بار سومشون بود، تو منزل بودن ولی اون پیش ما بود، ولی بعد دوستای استفاده هم میمدن منزل ما، منم مجبور میشدم برم تو آشپزخونه بشینم چون جلساتشون دیگه تو منزل بود.
چه سالی بود؟
همین سال 60-61.
دو تا بچه داشت؟
بله دو تا بچه داشت.
بچه ها چکم کردن؟
بچه همون وسیله بازی میکردن. ولی من به خاطر که حالا میامدن این برادرها، من دیگه نمیتونم تو اتاق بشینم، میامدم حالا بیرون میشستم. وگرنه اونطوری هم نبود که مثلا دیگه در اختیار ما باشه، در اختیار برادری صفا بود، برادرها میامدن منزل ما.
چند سال با هم زندگی کردید؟
بولو میگن 10 سال، ولی ما چی از 1 سال بیشتر فکر نکنم شده باشه. 1 سال سراتش رو بزنن، سربازیش رو بزنن، نمیدونم جایی که رفته رو بزنن، کردستانش رو جدا کنن. شاید آخرش جمعش کنن تو همدیگه، شاید بشه 1 سال.
ضد انقلابا وقتی میخواستن فرار کنن میرفتن توی آبادی ها مخفی شدن. میدونستن بلوجردی به روستاها حمله نمی کنه، حتی وقتی همشون جمع شده بودن توی یه آبادی. گفتیم جمعشون جمعه، بذار آبادی رو بزنیم. گفت ما اومدیم امنیت درست کنیم برای مردم، نیومدیم آدم بکشیم. داشتیم رو که عوض کردن حمله کردیم. خمپاره چی دقت نمی‌کرد. عوضش محمد بعد از شلیک هر خمپاره توی باد و لابلای ترکشا بلند می‌شد ببین کجا می‌خوره. می‌گفت که طرف روستا نزنی، بده این طرف. روستا رو که گرفتیم هنوز پاک سازی نشده، که یه بسته شکلات گرفت دستش، چرخید بین مردم، میگفت صف مردم از ضد انقلاب جدا هست. او یک قهرمان است، قهرمان ملی ما. محمد بروجردی، فرمانده قرارگاه عملیاتی حضرت حمزه علیه السلام.
شوق شهادت در نگاهش موج میزد، مرغ مهاجر بود و دل بر اوج می زد. می رفت و بر دل داشت شوق بیقراری، آموخت یاران را طریق سربداری. شهدا را یاد کنیم گرچه با یک صلوات.
هنوزم پای تو هستم، تو که تا پای جون بودی همیشه تو خیال من، تو تنها پهلوون بودی. اگه این خون پا بر جاست، اگه ما زندگی داریم، یه چیزی هم قد جونو به ایثارت بدهکاری. تو رفتی تا که ایرانت بمونه، که فارس باشه خلیجت تا همیشه، خیالت راحت راحت دلاور، از این خونه ی خشتم کم نمیشه. خونمون هنوز همین جاست، همین جا که تو خوابیدی همیشه، باته اینم که تو چی تو مرگ میدیدی.
خیلی وقتا دلمون میخواد به نیازمندا و اونایی که احتیاج به کمک دارن کمک کنیم، اما نمیدونیم چجوری. خیلی وقتا مطمئن نیستیم کالا یا خدماتی که داریم نیازمندی داشته باشه. خیلی وقتا نمیتونیم تشخیص بدیم نیازمند واقعی کجاست و چه کسیه. اگر همه این سوالها دغدغه شما هم هست، ما به شما سایه رو پیشنهاد میکنیم. یکی از قابلیت‌های سایه اطمینان از نیازمندیه. مراکز واسط از مراحل پذیرش سایه عبور کردن و با نیازمندانشون ارتباط مستقیم دارن. همچنین سایه نسبت به تخلفات هوشمنده و اونها رو گزارش میکنه و کاملاً بر روند ارسال کمک به نیازمند نظارت میکنه. www.saye.ir.
کشان ساقی میخواران از کنار یاران، مست و گیسو افشان میگریزد. در جام می از شرنگ دوری و از غم مهجوری، چون شرابی جوشان می بریزد. دارم قلبی لرزان زغمش، دیده شد نگران. ساقی میخواران از کنار یاران، مست و گیسو افشان میگریزد. دارم چشمی گریان بر چشمش روز و شب به شمارم تا بیاید آخ دارم چشمی گریان برهش روز و شب به شمارم تا بیاید آزرده دل از جفای یاری بی وفا دلداری ماه افسون کاری شب نخفتم با یادش تا دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم از چشمانش ریزد به دلم شور عشق امید دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم دارم چشمی گریان برهش روز و شب به شمارم تا بیاید دارم چشمی گریان برهش روز و شب به شمارم تا بیاید.
وقتتون بخیر باشه همراهان خوب شبکه جوان. دوستان هم قرار نیست همه ما تقدیر مشابهی داشته باشیم. قرار نیست اگه یکی از ماها یه راهی رفت و نشد ما هم بریم و نشه. باید دلو به دریا زد و باور داشت که ما آدم متفاوتی هستیم و سرنوشت متفاوتی در انتظارمونه. دعوت میکنم که نقشه گنج رو بشنوید.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی،
ما توی واحد سندی 19 قطعه داریم و کمکمون در واقع
خدایا امید تو
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه،
با نقشه گنج.
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی در هشتم شهریور با نقشه گنج همراه شما هستم. سکوت و با ضعف اشتباه نگیریم. آدم های باهوش و موفق قدم های بزرگ زندگی رو با صدای بلند برنامه ریزی نمی کنن. به روال هر جمعه نقشه گنج رو همراهی کنید. وقتی همه دنیا میگه بیخیال شو، امید زمزمه میکنه یه بار دیگه تلاش کن. و ما برای رسیدن به نقشه گنج و هدفمون با امید تلاش میکنیم. در نقشه گنج ما رو همراهی کنید.
زندگی خوب، یک کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی، همه اینا در نقشه گرد.